حل اشکال و خامس در نفس موجودات خارج حل امور و ذهنیه موجودات فی حل مقرر و حل زمین تعقل آنها وجود آخر عقل اشکال پنجم عبارت است از این که بنابر قاعده وجود ذهنی اشیایی که در ذهن وجود پیدا می کنند اینها از یک هستی برخوردار می شند و به طبع خود ذهن یک موجود خارجی است، مانند اعیان خارجیه، مانند کتاب، دفتر، میز، قلم. یکی از همینها ذهن، یعنی همون نفس انسان که ادراک حقایق رو میکنه. طبعا اون چه که در ذهن موجود میشه باید بگیم در خارج هم موجوده، به عبارت این که الموجود و فی الشیء الموجود فی الخارج فهو فی الخارج. طبق این بیان اشیایی که در ذهن وجود پیدا میکنه این اشیا در خارج موجود هستند. خب این به اصطلاح اشکال، در حالتی که خب طبعا این مسئله منتفی است. ما چیزی در خارج به نام اشیاء ذهنی نداریم، بله خود ذهن به عنوان نفس انسان این موجوده و ادله وجود تجربی بر این قائمه، اما اینکه اشیایی در او وجود پیدا بکنند نه، این مسئله ثابت نیست. جوابی که ایشون میدن میگن که خود ظرفیت باید در اینجا بیان بشه که مقصود از ظرفیت چیست و لحاظ وجودین به چه معناست. در این که ذهن یک موجود خارجی است در این شکی نیست، اما این که اون چه که در ذهن است پس او در خارج است، این باید توضیح داده بشه. اون چه که در ذهن است به عنوان این است که قائم به ذهن است، اما اون چیزی که در خارج است به این مبناست که وجود خارج را به خود گرفته. پس بنابراین معنای فی که عبارت است از ظرفیت، این در اینجا در یک مورد می شود گفت که معنای حقیقی خودش رو داره، اما در مورد دیگر معنای مجازی داره. وقتی که میگیم موجود در ذهن است، نه به عنوان این که این ذهن ظرفی است و این تصورات در این ظرف قرار میگیره و خود این ظرف هم در خارجه پس این تصورات در خارجه، نه، این موجودات که در ذهن است به معنی این که قائم به ذهن است و فی در اینجا اون ظرفیت واقعی و حقیقی خودش را در اینجا نداره. این بیان مرحوم آخوند بود. نسبت به این مسئله ممکنه اینطور ما مطلب رو تقریر کنیم. خب چه اشکال داره بگیم که اشیایی که در ذهنن اون اشیا در خارج هستن و این چه مشکلی به وجود میاره؟ اگر ما قائل باشیم بر این که این نقش بر دیوار است و دیوار در این اتاق است، پس این نقش در این اتاق است، این اشکالی نداره. منتها به واسطه وقتی که ما نفس را یک موجود خارجی مینامیم، روی این جهت اون چه که در نفس نقش میبندد یا به عنوان حدود یا به عنوان قیام و صدور، در هر دوی مورد میشود گفت که این امر خارجی است، و اشکالی در اینجا به هم نمیرسونه. حالا ما باید معنای خارج را در اینجا توضیح بدیم که خارج به چه چیزی گفته میشه. آیا خارج به عنوان مکان است که اشیاء در یک مکان خارجی است؟ اینه. اگر به این معناست، پس بنابراین ما این نفس را که مجرد است برای او یک ظرف مکانی خارجی تصور کردیم. و حالا واضح البطلان اون چه که در خارج است اون عبارت است از ابدان ما، بدن ما در خارجه، اما نفس و ذهن ما این در این اتاق نیست. نفس و ذهن ما مربوط به عالم نفس و عالم تجرد خودشه. گرچه بدن ما در این اتاق است و او به این بدن تعلق گرفته است، اما این به این معنا نیست که نفس ما که همون وجود ماست در این اتاقه، چون اتاق مکان است و نفس مافوق مکان است و امر مجرد مظروف برای ظرف ماده واقع نمیشه. به واسطه تناسب بین ظرف و مظروف، هم اون مظروف باید جزء مجردات باشه و همون ظرف باید جزء مجردات باشه. بدن ما از این نقطه نظر که این بدن مادی است، طبعا مکان مادی را اقتضا می کند و ما اشتباها می گوییم ما و نفس ما در این مکان قرار داره. این مطلب اول. و اما مطلب دوم، اینی که اصلا مقصود از خارج چیست؟ یعنی خارج فقط به امر مادی عینی ملموس اطلاق میشه این، یا اعم از ملموس و غیر ملموس؟ به عبارت دیگر، آیا خارج عبارت از اون چیزی است که ماده در او حلول کند و ظرف برای ماده واقع بشود، یا خارج عبارت است از نفس الامر و در واقع؟ اگر خارج عبارت است از ماده، پس بنابراین اشکال از اصل وارد نمیشه. اگر خارج عبارت است از نفس الامر، پس همونطوری که ماده در خارج واقع میشه که عالم ماده است و ملموس، نفس انسان و ذهن انسان هم در خارج به معنای نفس الامر واقع میشه و هر چیزی که در اونجا واقع میشه با محتویات خودش واقع میشه که عبارت است از تصورات. خب این اشکال پیش نمیاد. همونطور که نفس و ذهن در نفس الامر، محتویاتش عبارت است از صوره، اون هم در نفس الامر، اون هم اشکال پیش نمیاد. درست شد؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم که بر این مطلب وارد میشه این است که حتی بر فرض که ما خارج را ماده هم بدانیم، این معنای فیک ظرفیته چگونه معنا پیدا میکنه؟ میگیم این شی در خارجه. خب خارج یعنی چی؟ شما خارج برای ما توضیح بدید. خارج یعنی زید. خب زید که خارج نیست. خارج یعنی درخت. درخت خارج نیست. خارج یعنی چی؟ یعنی فرش. اینی که میگیم ذهن وجودش در خارج هست، پس بنابراین متصورات ذهن هم اون هم در خارجه، این خارج در اینجا چه معنایی داره؟ آیا خارج معنایش سماعه؟ ما که در سماع نیستیم. آیا خارج معنایش عرضه؟ ما که ارتباطی با عرض نداریم. اون عرض برای خودش حساب و کتاب دیگه ای داره. سنگ است و حجر است و مدر است و امثال زاله. آیا خارج به معنای دیواره؟ خب دیوار با ما اختلاف داره، فرق داره. این خارج چیه معنا و مقصود از خارج چیست؟ پس بنابراین ما چاره ای نداریم از این که بگوییم خارج عبارت است از ظهور ماده به نحوی که تعین و تشخص پیدا کند، بر فرض این که ما خارج را ماده بدانیم، یعنی ماده ظهور پیدا کند، ظهور تعینی و تشخصی، یعنی از مرتبه ما هویت به مرتبه هویت این بروز پیدا بکنه، این رو بهش خارج میگن. وقتی که این خارج تحقق پیدا کرد، ما میگیم زید در خارج وجود پیدا کرد، یعنی همین نفس وجود زید ازش خارجیت انتزاع میشه، ازش اون اعتبار خارجیت از نفس وجود زید میشه، و الا صرف نظر از این جهت ما خارجی نداریم که اطلاق خارج بکنیم. روی این جهت وجود ذهنی هم عبارت است از ظهور و بروز این نفس. خود نفس وقتی که بروز دارد و ظهور دارد میگیم ان نفس متحقق فی الخارج، اشیایی که در نفس این اشیا متحقق فی الخارج. پس بنابراین نباید مسئله حتما تشبیه آورده بشه به الماء فی الکوز و الکوز فی البیت. پس الماء فی البیت که دو مظروفی ما در نظر بگیم، هر دو مظروف مادی، تا این که بتوانیم برای این جواب بدیم و جواب را به این نحو بخوام بدیم که اشیایی که در ذهن هستن مثل الماء فی الکوز و الکوز فی البیت نیستن، بلکه اون هویتی که این اشیاء ذهنی دارن، این هویت اینها اصلی نیست بلکه تبعی است. هویت اصلی همون هویت خوز است و هویت ما است، که ما یک هویت اصلی داره، خوز یک هویت اصلی دارد. طبعا الماء و الخوز طبعا اینها چی میشن؟ هویت های اصلی دارن، که فرض کنیم که اون هم فی البیت، پس میگیم الماء و الخوز. به این نحو ما نمیتوانیم پاسخ بدیم که اشیاء ذهنی هویت اصلی ندارن و تبعی دارن. ما در بحث های بعد خواهیم گفت که اشیایی که در ذهن پیدا میشن هویت اصلی و تأثری دارن و همه اینها موجب رشد و ارتقاء نفسن و موجب ازدیاد نفسن. درست مانند یک تل خاکی که شما در نظر بگیرید، یه مقدار خاک بعد میاد این خاک بر او اضافه میشه، بعد او اضافه میشه. یا مانند یک درخت نهالی را در نظر بگیرید که این از زمین که سبز میشه بسیار نازک و بسیار قابل انعطاف و قابل کسر و شکستگی است، بعد هی خود این نهال اضافه میشه و رشد میکنه. اگر اول وزن او یک گرم بود، الان وزن او یک سیر شده، بعد از یک هفته که بیان وزن او میشه به فرض بکنیم به ما مثال 3 سیر، ماه دیگه وزن او میشه 3 کیلو، چند ماه دیگه میاد وزن او میشه 5 کیلو، همینطور تا سال دیگه و 2 سال دیگه تبدیل به یک درخت میشه. و همه اینها موجب اضافه شدن بر اوست، منتها در تجردات و در مجردات از باب این که در اونجا وزن نیست، اضافه در مجردات به معنای اشتداد نور وجودی در اون مجرده، نه به معنای اضافه وزن. وقتی که یک شخص و یک ذهن مراتب تجرد خود را انجام میدن، نه به معنای این است که هی به اونها اضافه میشه، بلکه به اون حقیقت تجردی خودشون نزدیک میشن، از تعلقشون به ماده و به مادیات دور میشن و به اون حقیقت مجرده که حقیقت بحر و بسیط است خود را نزدیک میکنند. این معنای اشتداد وجودی است. پس بنابراین در مسئله تجرد نفس، در برعکس ازدیاد و رشد مادی، کم کردن و از ثقل افتادن و تخفیف پیدا کردنی. در رشد مادی باید به جسم اضافه بشود تا اون جنبه رشد در اون تحقق پیدا کنه. این بنا باید این آجرهای رو هم چیده بشه تا اینکه تبدیل به یک بنا بشه. در درخت باید این اغصان و اوراق و اصل باید هی بر اون اضافه بشه تا اینکه تبدیل به یک درخت بشه. اما در مسئله تجرد نفس، ازدیاد علم، ازدیاد تجرد به معنای از دست دادن تعلقاته. اون ثقلی که به واسطه تعلق به ماده و مادیات و دنیا برای نفس حاصل شده است، اون ثقل هی کم میشه کم میشه، جنبه خفت در او پیدا میشه و به واسطه خفت هی علوم او اضافه میشه، قدرت نفسانی او بیشتر میشه، جنبه رحمت و عطوفت در او زیاد میشه. چرا؟ چون هی از ثقل او کم شده. درست مانند، فرض کنی که اگر بخوام تشبیه کنی، مانند نفت میماند که وقتی که نفت رو استخراج میکنن بسیار غلیظ و سیاه و غیر قابل استفاده است. وقتی که اینو در پالایشگاه قرار میدن، هی اون مراتب ثقل او کم میشه کم میشه، بعد در یک مرتبه بسیار رقیق میشه که اسم او رو میگذارن، فرض کنید که با مثال بنزین، باز اون بنزین رو هم باز رقیق میکنن، اسمش رو میذارن بنزین، فرض کنید که سفید بنزین، فرض بکنید که تیاره. این بنزینی که الان آمده رقت پیدا کرده، این نه به معنای این است که خصوصیات رو از دست داده، نه، به مرتبه تکامل رسیده، اون از هش و زوائد حذف شده و بعد یک موجود لطیفی به نحوی که قابل استفاده باشه برای بعضی از متحرکات، اون موجود در اینجا به دست آمده. این معنا معنای تجرد نفسانی است. درست شد؟ حالا این معنا در نفس الامر متحققه، در خارج متحققه و در نفس الامر این معنا حاصل میشه. خب این چه اشکال داره؟ اشکالی به هم نمیرسانه. پس این که اگر قرار باشه صور ذهنی وجود داشته باشن و وجود اونها در نفس و نفس هم در خارج، پس بنابراین بعد وجود اون صور وجود خارجی باشه، مشکلی نداره، اشکال نداره و دیگر نیازی به جواب و پاسخ نداره. اشکال ششمی که در اینجا شده او این است که اشیایی که ما تصور میکنیم، بعضی از اینها اشیایی هستن که وجودشون در خارج ممتنعه، مثل جمع بین نقیضین، مثل تعدم، مثل شریک الباری، مثل اجتماع ضدین، اینهایی که جمع در خارج وجودشون غیر ممکنه، در حالتی که ما اینها رو تصور میکنیم. اگر تصور ما عبارت است از وجود ذهنی باشه، پس بنابراین فردی برای اینها باید پیدا بشه. کسی که شریک الباری را تصور می کند، این باید بگیم که خب در اینجا شریک الباری، الان فردی از شریک الباری برای محقق است. کسی که فرض بکنید که ممتنعات را تصور می کند، باید بگیم که اون ممتنعات وجود پیدا کردن، شخصی از اون ممتنعات، در حالتی که طبق قاعده و قانون اون ممتنعات اونها وجود پیدا نمی کنند. فرق بین اشکال و اشکالی که قبلا گذشت این بود که در اشکال سابق ما می گفتیم اون چرا که تصور می شود فردی از او خواهد شد، پس بنابراین فردی از امتناع در وجود ماست، ما میشیم ممتنع. فردی از کفر در وجود ماست، ما میشیم کافر. فردی از، فرض کنید که عدم در وجود ماست، ما میشیم معدوم. این اشکال به شخص متصف به این کاری نداره و به ذهن کاری نداره، فقط از نقطه نظر قانون منطقی به این اشکال پرداخته. او اشکال این است که اگر اجتماع نقیض ممتنع، پس چرا در ذهن وجود پیدا میکنه. حالا کاری نداره ما خودمون نقیض میشیم یا نمیشیم، نه، نفس اجتماع نقیضه مگر مبتنی نیست پس چرا در ذهن وجود پیدا کرد؟ آیا مگر عدم عبارت از نیستی نیست پس چرا در ذهن وجود پیدا کرد و حل مجرا؟ خب جوابی هم که ایشون در اینجا میدن مطلب رو برمیگردونن به قضایای بدتیه و غیر بدتیه. در قضایای بدتیه اونیست که حکم روی طبیعت به لحاظ فرد خارجی میره، اما در قضایای غیر بدتیه حکم روی ماهیت من حسوهیهی هم میره. بنابر استفاده از مطالبی که قبلا در قضایای همدیگه گفته شد و در به شاهمل شای سنائی با استفاده از اونها در اینجا اینطور به مطلب پاسخ میدیم و او این است که اجتماع نقیضین که ممتنع است، اون اجتماع نقیضین به معنای حمل شایع صنائی ممتنع است، نه به معنای حمل اولی ذاتی. وقتی که ما میگیم دو امر نقیض در یک جا جمع می شود، معناش این است که سفیدی و عدم سفیدی در یک جا جمع نمیشه، قیام و عدم قیام در یک جا جمع نمیشه، یا اجتماع ضد این مهار است، یعنی سفیدی و سیاهی در ظرف واحد و در مکان واحد و در آن واحد جمع نمیشه. این معناش اجتماع اوست به حمل شایع، یعنی به لحاظ وجودی که به لحاظ هویتی ما حکایت از او میکنیم، این در خارج خب ممتنع است، انجام نمیشه. اما اینکه اجتماع نقیضین ممتنع هست، تصور اجتماع نقیضین و حکم امتناعی که میکنیم بر اجتماع نقیضین، خود نفس این که ممتنع نیست، یعنی این قضیه غیر بدتیه که حکم روی خود ماهیت من حیث و هیهی رفته نه روی ماهیت به لحاظ وجود، این خب این که ممتنع نیست. اگر ممتنع بود که شما تصور نمی کردید. پس بنابراین ما در اینجا نسبت مسئله اصلا به خود این مستشکل ایراد وارد می کنیم. ما میگیم اصلا در اینجا ما قائل به وجود ذهنی نیستیم. حالا اینو مفهوم رو ما خود نگفتن، ما اینو ما میگیم، ما رو مستشکل میگیم ما اصلا قائل به وجود ذهنی نیستیم. شما نسبت به این قضیه چه نظری دارید؟ مگه شما نمیگید که اجتماع نقیض ممتنه پس چرا تصورش رو کردید؟ خب چی در اینجا میگه؟ میگه که خب صرفا ذهن تصور کرده، میگیم ما همینو میگیم ذهن تصور کرده، در حالتی که تصور اجتماع نقیضه اگر شما بگید محاله، پس شما که قائل وجود ذهنی نیستید، شما بعد در اینجا مستلزم امر محال شده باشید، خب شما میاد چه تصوری کردید؟ اگر میگید که اجتماع نقیضه محال نیست، پس چرا تصور محالیت رو براش کردید؟ پس مشکل در اینجا وجود ذهنی نیست که اینجا اشکال به وجود آورده، مشکل در فرض اختلاط در خلط بین قضیه بدتیه و غیر بدتیه. وقتی که ما میگیم اجتماع نقیضه محال است، حکم ما به لحاظ خارجه، یعنی به لحاظ یک امر خارجی در خارج اجتماع نقیضه انجام نمیگیره، به اون لحاظ حکم رو بردیم روی خود ماهیت، یعنی خود به لحاظ خارج، درست شد؟ حالا سه بانی که قائل به وجود ذهنی بشیم یا نشیم، خب حالا ما میگید این مسئله این قضیه در ذهن ما تحقق پیدا کرده، خب بله ذهن میاد تصور میکنه دیگه، ذهن که بیکار نمیشینه، ذهن میاد تصور میکنه نقیض ذهن را و وقتی تصور کرد تو که به اجتماع میکنه، اگر ذهن نقیض ذهن رو تصور نکنه چطور که به امتناع میکنه؟ اگر ذهن فقط یک نقیض را تصور کنه، فرض کنه قیام را که تصور بکنه، حکمی کنه برای اینکه اجتماع نقیض ذهن محاله؟ نه. یا اینکه ذهن فقط عدم قیام رو تصور کنه، نه قیام تنها رو، یا که به امتناع نقیض ذهن نمیکنه. پس کی حکم به امتناع نقیض ذهن میکنه؟ وقتی که دو امر متناقض را در یک جا تصور کرد. حتی اگر ذهن آمد قیام را تصور کرد در امسال در این لحظه و عدم قیام را تصور کرد در لحظه بعد، خب من مگه ما الان تصور نمی کنیم الان ما اینجا نشستیم درست شد؟ الان ما میگیم که بعد از فرض کنیم که نیم ساعت دیگه اگر خدا بخواد همه از اینجا چی میریم بیرون یا زودتر یا بس نداریم که دیگه چقدر بنزین بکشه. نیم ساعت دیگه ما از اینجا میریم. خب الان ما در اینجا یه حکم امتناعی نقیزه این که نکردیم، با این که در اینجا دو مطلب را تصور کردیم، هم جلوسمون رو در اینجا و هم نبودمون رو در اینجا، ولی در دو لحظه. و اصلا تمام تصورات ما همینه، تصوراتی را که همه انجام میدن، همه اشیا را به لحاظ مختلف انجام میدن. بله وقتی که در یه لحظه کسی بیاد از شما سوال بکنه که آقا شما در اینجا هستی، شما میگید که بله، میگید که نه شما نیستید، شما میگید که اجتماع نقیزه محاله. یعنی به محض اینکه گفت شما در اینجا هستید بعد میگه شما نیستید، شما دو مطلب را متناقض را در یه لحظه در ذهن آوردید، فوراً بهش پاسخ میدید اجتماع نقیزه محاله، یا من باید باشم یا نباید باشم. درست شد؟ پس اینی که الان شما در ذهن آوردید، نقیزه را در ذهن آوردید و حکم به چی کردید؟ حکم به اجتماع کردید و این اشکال نداره. در اینجا حکم رفته بیه مفهوم، یعنی نقیزه این وقتی که در ذهن میاد، از این نقیزه این یه معنایی انتزاع میشه که عبارت از اجتماع نقیزه این. نسبت به خود اون دو مسئله شما حکم نمی کنید، بیام و عدم بیام، این در اینجا حکم امتناع بهش نمی کنید. بیام و عدم بیام را در ذهن می آورید، از این دو مطلب اجتماع نقیزه را انتظار می کنید. موضوع برای چی قرار می دهید؟ قضیتون. وقتی موضوع برای قضیه قرار گرفت، محمولش را امتناع میارید. پس میگید بیام و عدم بیام که موجب اجتماع نقیزه این است، ممتنع اون. این ممتنع اون میاد محمول برای چی قرار می گیره؟ اون اجتماع نقیزه قرار میگیره. یا فرض کنی که العدم و لا یخبر عن، عدم را تصور میکنی، این عدم نگاه میکنید میبینید از این عدم چون لا شیء است، پس بنابر او از او خبر نمیشه داد. این لا یخبر عن را محمول برای این عدم قرار میدید، در حالتی که شما در اینجا خودتون قضیه درست کردید. همین العدم و لا یخبر عن قضیه دارن همدیگه. این قضیه حملیه که در اینجا درست کردید، این به عنوان قضایای غیربتیه است، یعنی قضایایی که محمول روی موضوع به لحاظ نفس اون مفهوم رفته، نه به لحاظ تحققش خارجی، به لحاظ تحقق خارجی خودش رفته. خود این معنای عدم، خود معنای عدم و مفهوم عدم چیزیست که از اون نمیشه خبر داد، در حالتی خود در همین جا ما خبر دادیم و این رو در اینجا می نویسیم که العدم و لا یخبران، یکی بگیم العدم و لا یخبران، خب این قضیه است، در حالتی که خب این عدم، این معنا با تشخص خود اون وجود دو تا. یه وقتی خود اون متناقض تشخص پیدا میکنن، یعنی دو امر متناقض در خارج وجود پیدا میکنن، خب این در اینجا یه مطلبی است. یه وقتی نه، خود مفهوم در اینجا به قضیه تبدیل میشه، مفهوم را شما در ذهن بیارید و بعد براش محمول بیارید، کجا؟ اینی که خود این امر در خارج تشخص پیدا بکنه کجا؟ عدم را یه وقتی شما موضوع قرار میده لا یخبران عنه میاری، این میشه قضیه که خب رفته به مفهوم. یه وقتی همین عدم در خارج تشخص پیدا میکنه، این کجا؟ و بینهما با اونان بعید. پس بنابراین مسئله در اینجا به این نحو نیست که چون آمده در اینجا این مسئله عدم وجود پیدا کرده، پس شخص من العدم وجود پیدا کرده، در حالی که عدم تشخص بر نمی داره. این که الان نقیزه این آمده در ذهن اجتماع پیدا کرده، به دلیل اینکه میگه لایشتم آن دیگه ممتنه دیگه، این امتناعی که میاریم یا لایشتم این، پس معلومه نقیزه این در ذهن تشخص پیدا کرده، در حالتی که این وجود با خود محمول دو تاست. محمول دیگه لایشتم آن، در حالتی که در اینجا اشتم آن، العدم لا یخبرن، در حالتی که در اینجا اخبرن. این در اینجا به واسطه همون فرق بین قضیه
بطیه و غیر بطیه است که در قضیه بطیه حکم می رود روی فرد، در قضای بطیه یعنی حکم روی فرد است به لحاظ فرد، در قضای غیر بطیه حکم روی چیست؟ حکم روی اون به اصطلاح خود موضوع است، موضوع فرضی که اگر از می شود که دو نقیض این فرض بشود در خارج مفروضت لا یجتمع. الاشکال الخامس، البته اون اشکال سادس رو که هم خامس هم سادس یه مطالب دیگه داره انشاءالله فردا شب برسیم، ان ذهن موجودان فی الخارج، ذهن در خارج موجود است، و الامور ذهنیه موجودتون فی الا ما قرر، خب امور ذهنیه هم در خارج موجود، همونطوری که خودتون فرمودید، فیلزم من تعقلنا لها وجودها فی العقل الموجود فی الخارج، لازم یاد از این که ما تعقل کردیم این امور ذهنیه را، این که قائل به وجودش در عقل بشیم و عقلم که موجود در خارج، و الموجود فی الموجود فی شی موجود فی ذالک شی، اونی که موجود است در موجود در شی، موجود در شی که همون خارج است، کلمه و الموجود فی الکوز الموجود فی البیت، که خب طبعا الماء فی البیت. جواب از این مسئله این است که ان الموجود فی الموجود فی شی انما یکون موجودا فی ذلک الشیء اذا کان الوجودان متصلا، در صورتی که دو وجود متصل باشند و اصیل باشند شما می توانید بگید که الموجود فی الشیء موجود فی ذلک الشیء، و یکون الموجودان هویتا، موجودان هر کدام دو هویت استقلالی داشته باشند، مثل وجود الماء فی الکوز یکم وجود الکوز فی البیت، که خب هر دو اینها دو وجود اصلی و وجود هویت استقلالی دارن، به خلاف الموجود فی الذهن که الموجود فی الخارج، فإن الحاصل من المعلوم فی الذهن، اونی که حاصل می شود از معلوم فی الذهن، صورت صورتون لا هویتون، صورت است اما هویت نیست، یعنی وجود استقلالی نیست، وجود استقلالی مال ذهنه نه مال این، والوجود ذلی و لا متأصل، وجود این صورت وجود ذلی و تبعی است، وجود اصلی نیست، لذا وجودش وجود اصداری است، از نفس اصدار پیدا کرده، و من از ذهن فی الخارج هویتون والوجود متأصل، و از اونی که ذهن در خارج یک هویتی است و وجودی است که وجودش متأصله، یعنی هر دو، یعنی این هویت و وجود تأصلی است برای ذهن، و معنا فی فلموزعین مختلف، دو معنا اختلاط بست برای فی، یه معنای فی معنای ظرفیت واقعی است و یکی مجازی است، و که از استعمالها فیه ما و فلمکان و زمان لیس معنا واحد، استعمال فی در این دوتا دو وجود و در مکان و زمان به معنای واحد نیست، فرق میکنه، بلکه به حقیقت و مجاز است، لأن کون شیء فی الخارج، این که یه شیء در خارج است، لیس من قبیل الماء فی الکوز، از قبیل آب در کوز نیست که کوز ظرف برای ماء باشه و آب توش بریزه، بل معنا کون شیء فی الخارج هو، معناش این است که انیترتب علیه الاثار المطلوبت و آثار مطلوبه از خارج بر این مترتب باشد، یعنی این شیئی که در خارج مرحوم آخر میخوان بگن که نیستش که خارج ظرفیست این فرض کنی که بره توش، معناش آثار مادی که ملموسه اون آثار مادی از این بر بیاد، این میگیم شیء فی الخارج، و کونه فی الذهن و الا یکون کذلک، این طور نباشه، پس بنابراین این که میگیم شی در خارج است، اون که در ذهن است، ذهنم در خارجه، پس در خارجه، این طور نیست، یعنی در واقع اون چیزی که در ذهن است اولا ذهن ظرف برای اون نیست بلکه قائم به ذهن است، دوم این که میگیم ذهن در خارج است، این غلطه، یعنی آثاری که در خارج است بر ذهن مترتب نمیشه. ذهن برای خودش ظرفی دارد و یک عالمی دارد، اون ملموسات هم برای خودشون عالمی دارن. کوزه‌ای که در خارج است آثار مادی و خارجی برش مترتبه، ذهن که در خارج است آثار تجردی که مربوط به این خارج نیست برش مترتبه. و هر کدوم از دو هم میگه تفاوت دارن. نمیتوانیم بگیم ذهن فل خارجه، کوزه فل خارجه، ولی ذهن بگیم فل خارج نمیتونیم بگیم، مگر روی اون تفسیری که ما خارج را کردیم و گفتیم مقصود از خارج ماده و نفس الامر است. روی اون جهت ذهن در خارج و اشکالی هم پیش نمیاد، همونطوری که بدن در خارج هست ذهن هم در خارج خوب در خارج باشه، در نفس الامر، در نفس الامر و در عالم واقع که هم از ماده و غیر ماده است. یکی از این هم اشیا ذهنه، محتویاتش هم اونم اشیای خارجی است، اونم در ذهنه، چه اشکال پیش میاد؟ مقصود این نیست که فقط ماده باشه، ما فقط به خارج که ماده نمیگن، به نفس الامر میگن، نفس الامر از ماده و غیر ماده. الاشکال الثالث انه یلزم ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیه اشخاص حقیقتا. اشکال ششم این است که لازمه این مطلب این است که از ممتنعات کلیه واقعا یه اشخاصی در ذهن ما پیدا بشه، در حالتی که خود شما میگید ممتنعات، یکون و بالحقیقه اشخاص اندها، واقعا اینها اشخاص این ممتنعات هستند، لا به حسب فرضنا، نه واقعا ما اینطور فرض نمی کنیم، واقعا اینها اشخاص هستند. لعنا ازا حکمنا علی اجتماع نقیزین بالامتناع، وقتی که ما حکم میکنیم بر اجتماع نقیزین بالامتناع میگیم ممتنع است، فالموجود و فی ذهننا چی میشه؟ فالموجود و فی ذهننا میشه فردان شخصیون از اجتماع نقیزین. همین که شما تصور میکنید و به این تصورتون وجود میدهید، پس یه فردی از اجتماع نقیزین در ذهنتون پیدا شد، در حالی که خود شما که به امتناع میکنید.
این تصور چی بهش میگن؟
اونا میگن که نه، اونا میگن که بحث در اجتماع نقیزه بحث وجودشه، صرف تصورش مسئله نیست، ممکنه نه تصور نیست، فقط هم یه تعلقی به یه صورت. اشکال در اونجاییست که واقعا وجود پیدا کنه، ما در باب اجتماع نقیزه رو میگیم واقعا وجود پیدا کنه، اونجای اشکال وارد میشه که تصور ما وجود پیدا کنه. اما اگر نه بگیم که نه در ذهن وجود پیدا نمی کنه، فقط نفس یک تعلقی با یک ماهیتی برقرار میکنه بدونی که وجود، خدا اونجا میگیم اجتماع نقیزه نشده، آخر وجود نه. لعنا اذا حکمنا على اجتماع النقيزين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيزين، و حاصل می شود در ذهن ما این معنا متشخصا و متعینا به نحو تشخص و تعین، این معنا در ذهن ما پیدا میشه. همین اجتماع النقيزين ممتنعون، این معنا در ذهن ما جا باز میکنه. فل موجود و فی ذهننا، اون موجودی که در ذهن ماست که همون تصور اجتماع نقیزینه، میشه فرد و شخصی من اجتماع نقیزین، از اجتماع نقیزین. معنی بدیهت العقل یجزم به امتناع اجتماع نقیزه فی ذهن و خارج، حکم عقلم که استثناء بردار نیست و تخصیص نمیخوره، حکم میکنه وقتی که میگه اجتماع نقیزه محال است، هم در ذهن میگه هم در خارج میگه. اتفاقا مطلب در ذهن هم همینطوره، وقتی که شما تصور قیام را میکنید، در اون لحظه تصور قیام، تصور عدم قیام محاله، غیر از اینه؟ یعنی آیا ممکنه یه ذهن در آن واحد، در ثانیه واحد هم تصور جلوس بکنه هم تصور قیام رو بکنه؟ نمیشه. یعنی همین که الان شما تصور جلوس را میکنید، ثانیه بعد تصور قیام را میکنید، تصور حضور را در ثانیه بعد تو خیلی سریعه تصور خروج را میکنید، درست شد؟ حضور و خروج، موت و حیات، وجود و عدم، سیاهی و سفیدی. اما در همون آنی که تصور سیاهی را میکنید، در همون آن تصور خب می شود که سفیدی رو بکنی، یعنی چی کاری نمیشه کرد. البته این مسئله نسبت به اون چه که مربوط البته نه در مورد نقیزه، در مورد تضاد مسئله مربوط میشه به خصوصیات عالم ماده، یعنی حکم عقل در اجتماع، در عدم و امتناع مربوط به عالم ماده است. ولی این که آیا در عالم مثال هم این قانون در اونجا هست یا نه، این محل حرفه که آیا در عالم مثال با حفظ بیاض آیا سواد هم متصور است در عالم مثال و در عالم برزخ یا نه، در اونجا حکم امتناع در اونجا جاری است. مشاهدات و مکاشفات اهل کشف و اهل شهود خلاف این را در اینجا ثابت می کنند، نسبت به تضاد نه نسبت به تناقض. یعنی وجود را که از مرتبه ماده ترقی پیدا می کند به عالم مثال، بعضی از قوانین دست و پاگیری که در عالم ماده هست اون قوانین دیگه در اون عالم مثال راه ندارن. درست شد؟ فرض کنید که با مثال قانون جاذبه و قانون، فرض کنید که می شود که اون به اصطلاح حجم و وزن و وزن مخصوص و اون، فرض کنید که فشارهایی که نسبت به ماده وارد میشه از اطراف و اینها، تمام اینها در اونجا وجود نداره، که من جمله از اونجا از یکی از همین مسائل قوانین مسئله تضاد. مسئله تضاد به معنای جلوس و قیام، این جلوس و قیام نسبت به ماده انجام میشه. بله شیء مادی، این اگر این جالس هست انسان نمیتونه در اونجا قائم باشه، این قائمه نمیتونه جالس باشه، اما جلوس و قیام در مربوط به عالم مثال و مربوط عالم برزخ که منطبق با اون عالم هست، معلوم نیست اون دارای همچنین میشود که امتناعی در اونجا باشه. البته آخه دلیل نداره.
خب مسائل فلسفی که
فهمید با مسائل شو و پیدا نمیشه. نه خب یکی از مطالب قضایای عقدی ما بدیهیات دیگه که مشاهدات دیگه، وقتی شما یه مطلبی را احساس کنید، مشاهده کنید، برای شما وجدانی بشه
اون
مشاهده. نه شما نه، من برای شما عرض میکنم این مسئله در وعای خودش، در وعای خودش این مسئله هست که آیا این قانون عقلی، این مربوط فقط این قانون مربوط به جنبه مادی است یا مربوط به نفس الامره. ما نمیتوانیم اثبات نفس الامر را بکنیم. بله نسبت به ماده میتونیم بگیم که قانون عقلی مربوط به ماده است، خیلی از قوانین مربوط به ماده است دیگه، مربوط به اون عالم نیست. فرض بکنید که قانون جاذبه که نه از قوانین فرض کنید که مادی است، خیلی از قوانین نیست که، البته قوانین طبیعی است که خب عقل برای صحت میذاره، نه به عنوان یه قانون فراطبیعی و ما برای طبیعی که متافیزیک باشه، نه قانونی است که مربوط فیزیک هست و عقل هم برای صحت میذاره، یا این که قوانینی که مربوط به فرض بکنید که اون به اصطلاح نحوه ارتباطات هست، و اینها همه قوانینی که عقل برش فرض کنید که صحه میذاره. به با مثال فرض کنید که یکی از قوانینی که قوانین فطری و عقلی است، حسن صدق و قبح کذب دیگه. خب این حسن صدق و قبح کذب این قانون عقلی است و سیره اقلایی بر اینه، حکم فطرت و وجدان بر اینه و عقل هم مثلا حکم کنه، قبح ظلم امثال زاره. ولی خود عقل دائره صدق را و مورد صدق را بیان میکنه که چیست، میگوید چنانچه صدق برای انسان مفسده ای را ایجاد نکند، نه اون مفسده ای که حالا فرض بکنی که منفعتی از دستش بره، مفسده ای که اون مفسده بر مصلحت صدق غلبه کند، در اونجا این صدق خب حسن خودش مشخصه. اما اگر صدق در یک جایی موجب یه مفسده ای بشه، فرض کنید که دارن دنبال یه شخصی میگردن که چند تا دوز آمدن
دنبال یکی میگرد یه میخواد دفاعی هم میخواد یکی سه اعدام کنن. از انسان میپرسن زید کجاست؟ ما راحت میگیم زید تو اون اتاقه. خب اینا میرن میکشنش. خب این صدق میشه چی؟ صدق میشه قبی. چرا؟ چون اون مفسدهی که الان مترتبه بر این است بر مصلحت خود صدق چیست غلبه داره. بله در موارد عادی و اینجا یه جاییست که دیگه خیلی مسئله دقیق و مشکل میشه. تشخیص بین مفسده، هر کسی بیاد میگه آقا در اینجا فرض کنید که خب من اگر راست من الان این دکان هایی که همه دروغ میگن، میگن این جنس رو چند خریدی، به چیچی ابوالفضل هم قسم میخوره میگه من اینقدر خریدم، خب همین استدلال رو میکنن، میگن که اگر ما دروغ ندیم خب نفع نمیبریم، در حالتی که نه نفع میبره، نفع کم میبره، مفسده رو در نفع کم میبینن. درست شد؟ و به طور کلی اصلا اگر قرار باشه برای این که اینو یه قانونی ما بگیریم عام، که تمام مواردی که مصالح شخصی انسان و مفاسد شخصی انسان در اونجا دخالت باشه، اصلا چرا کسی دیگه چیز کنه؟ دیگه چه شخصی بخواد فرض بکنید که راست بگه و همشه دروغ انسان باید بگه دیگه؟ دیگه پس راست گفتن یعنی چی؟ راست به انسان در جایی میگه که ضرری متوجه اونست. معمولا 90% مثلا از مسائل عادی حسن آقا کجا رفت از اینجا رفت اون مثلا، ولی در قضایای غیر عادی 90% انسان راست را میگه در اونجایی که به ضرر اوست و در این حال واجب راست بگن و حرمت کذب مربوط به همینجاست، مگر مواردی که اون موارد عقل و شرع اون موارد رو استثنا کردن، اگر باب توریه و جانی در خطر باشه، مالی در خطر باشه، ارضی در خطر باشه، که اون موارد موارد مشخصه، نه اینکه هر چیزی که خب عقل در اینجا میاد و این قانون را میاد در این مکان قرار میده، خودش هم میاد برای این استثنا میذاره، یعنی میاد میگه که این صفر مربوط به اینجاست، کذب مربوط به اینجاست و این استثناء دارد الا فی هذا که در اونجا یجوز الکذب و یحرم الصدق در بعضی موارد، یا و خب نظائر و امثال ذالک خود در شرع هست دیگه، همین احکام ثانوی اینا که در باب اضطرار و حرج و فرض بکنی که اینا چیه، حکم جواز میته و اباحه اکل میته و اینا هم برای همین دیگه، اکل میته فی حد نفسه حرام و فی حد نفسه، ولی در مرحله شدت هم حرام، اما اگر رسید به اونجا که ترک اکل میته موجب مفسده‌ای بشه اعلای از خود نفس اکل میته، مثلا فرض کنید که ناخود طرف میمیره، خب این در اینجا چی میشه؟ اون حکم قرار میکنه و این به اصطلاح مسئله ایست که خب انسان باید دقت کنه که موجب سوء استفاده نشه، که همه افراد در این باب در این قضیه سوء استفاده میکنن دیگه، همین مسائل و قوانینی که همه جعل میشه و فوراً یه حکم اضطرار بهش میزنن، آره اضطرار نیست، فوری حکم حرج بهش میزنن و فرض کنید که مسئله رو تمام میکنن، اینا همین برای چیه؟ همین به خاطر این است که باید اونطوری که واقعاً عقل بیاد و حکم بکنه و راه دیگری رو پیدا نکنه، پس کنی که یه شخصی آمده رفته در منزل یکی نشسته، حالا بعد 3 سال میگن که باید بمونه، صاحبش راضی نیست، میگن نه استرار کجا استرار، خب بیرونش کن برنش یه جای دیگه بشینه، میگن نه استرار کجا استرار، صاحبش راضی نیست، شرعا راضی نیست، کجا این استراره، بی خود اومده از اول نشسته و الان بلند شه خوب باشه بره اصطلاح یه جا دیگه، بله میخواد بیا بشینه تو بهترین خیابون تو بهترین جا، بلندم نمیشه، بعدا میگن اون چوش استراره، اون که خلاف شرعه باشه نمیدونم مجلس فراب قبول میکنه، بعدا مسئله که نمیشه، باید حکم استراب مورد استراب مواردش طبق قانون شرع و حکم عقله و عقلم در اینجا میاد درست حکم میکنه، مگر اینکه انسان بخواد پرده بندازه و بخواد از مسئله چیز کنه، اونجا خب طبعا استثناءهای وجود داره، اما در غیر این صورت خب و این همین مسئله مربوط به قضایای مسئله تضاد و اینها هست،
استثناء نداره، شما فرمودید که در قضایای عقلیه ما استثناء
نداریم، ببینید
عقل ولی در اونجا موضوع عوض شده که
منم بر منظورم همونه، که عقل برای این صدق موضوعی را قرار میده
دایره این موضوع را به این مقدار محدود میکنه، همین صدق را در جای دیگر برای او دایره دیگری را تعیین میکنه. حالا ما اسمش رو نمیذاریم استثناء، خب همون بل. و کذا یلزم وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، فرد حقیقی برای معدوم مطلق پیدا بشه. و همتون شریک الباری تعالی فیلزم وجود و ذالک الفرد فی خارج ازر، باید بگیم که شریک الباری در خارج انجام شده، پیدا شده. لانه و ازا وجد فی الذهن، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند و بیاد الان نگاه کنه اینقدر شریک الباری در خارج از عدد تمام بنی آدم هم بالاتر. لعنه و ازا وجد به ذهن فرد مشخص و شریک الباری تعالی، وقتی که در ذهن یه فردی مشخصی برای شریک الباری پیدا بشود، فیجب به نظر الی ذاته، به نظر به ذات او، الوجود العینی که وجود عینی است، که به اصطلاح همین وجود عینی هم باید این تحقق پیدا بکنن، و الا نمیکن شریکن الباری، و الا اون چه که در ذهنه دیگه شریک الباری نیست. اگر اونی که در ذهن است باید وجود عینی باشه، وجود عینی باشه پس وجود خارجی باشه، اگر اونی که در ذهن است وجود عینی نباشه پس شریک الباری هم نیست، شریک الباری هم در ذهن نیامد. شما تدرمش فرما